الان من مثلا هفته پیش خونه خواهرم بحث همین بود. خواهرم خب عروسش که دختر واسه اون یک خواهرم میشه وکیله، بعد یه دونه بچه دارم، بعد این یه دونه بچه طفلک اصیله به خدا، چون اینا سرکار میرن یا خونه خواهر منه یا خونه اون یک. بعد یه موقعی میگه من اصلا خونه هیچ کس نمیخوام برم، میخوام خونه خودمون بمونم. بعد خواهرم بهش میگفت که بابا یه دونه بیارین، این بچه که نمیشه تنها الان میره کلاس دوم. میگفتن که نه مامان، همین یه دونه رو شما به سرانجام برسید.
همین
به خود آخر خواهرم کم آورد، گفت به من ربطی نداره، زندگی خودت بدونه.
حالا الان به اون یه دونه هم راضی نیستم، به همون یه دونه هم راضی نیستم. ببین من میخوام بگم واقعا فکر میکنم عاقلانه است این تو این جریان ازدواج کردن. من اینجا گفتم دیگه، گفتم نیاز جنسی یه محور 0 تا 100، 80-90 تاشو داره تو دانش داره تو میگیره تو جامعه، برای چی میره زیر بار مسئولیت؟ باور کنید من پری روز بود شنبه بود دانشگاه رفتم، یعنی اون کلاسی که همیشه میرفتم برای تدریس، دیدم خیلی هم است. چه خبر؟ دیدم امتحان دارم تو راه رو، این ور صندلی گذاشتن، این ور صندلی گذاشتن، دختر و پسر امتحان دارم، تاپ پوشیده، بادی، باز تاپ یه خورده همچین جمع میشه، بادی که قشنگ از زیر دکمه خورده اینجا رو یقه باز، یه چیزی هم روش کشیده نشسته، حالا پسر رو وایستاده بالا سرش، این هم اینجا نشسته دارن با هم مباحثه میکنن، الان امتحان میخوام بدن، اینو میگی نه نمیدن، نه اینو نمیگم به اتحان جی؟ آره این اینجا امتحان این شکلی، اینم وایستاده دقیقا اینجا. خودمونم چقدر پشت دانشگاه سجاده میندازیم، نماز میخونیم که اون داره کنکور میده، دانشگاه دولتی مثلا تهران قبول شه، شریف قبول شه، غیر از اینه بالاتر از این اون یکی همون جوریه. ناخونام ببین اینا دست نزن، این اینجوریش کردم دختره ببینم، پسرم که ببینم، آره این اینجوری کردم، اون اونجوری کردم.
من خودم تو خیابون داشتم دیدم من که خانومم اصلا، یعنی یه جور اینقدر سلویدش قشنگ، یعنی حالا یه بار شوهر من دیدم، یه بار پسر میاد، دفعه سوم دیگه این قشنگ اومده وایساده، چیکار کنیم؟ جوابش چیه خانم دکتر؟ چی
جهاد طبیعی شب و روز نداشته باشیم؟ یعنی واقعا آیا واقعیت آسایشی که الان ما داریم با زمان جنگ یکیه؟ واقعیتش دیگه ما جنگ رو دیدیم دیگه، الان آسایشی که داریم با زمان جنگ کیه؟ میماد یکی عروسی بگیره میگه نه اون خونه اون ولی کشته شده، تو میخوای چرا عروسی بگیری؟ نه اینو اینجوری کن، اونجوری کن، نه اینو به اون خانواده برس، به این برس، به اون برس، نه من خجالت میکشم اینجوری کنم، اونجوری کنم. یعنی عملا داشت یه درسی رو به همه میداد، ولی الان واقعیتش هیچ که دردش نمیاد.
کلن تو جامعه ما حالا من جامعه ما ولی این چرخش 360 درجه تو جامعه ما رخ داده، اصلا خیلی فرق کرده، خیلی زیاد.
من بیدیم خیلی باید بحث کنید تو جامعه، تو من چرا
خانواده
دعوا میشه بخوای دوبار
بگی؟ نه ببین خب همینه میخوام بگم، ببین ما خیلی یه اقلی رو فرض کنید، جنگ ایران و عراق چند نفر رفتن؟ فکر کنید توی یه محل 2 تا مرد رفت، درسته؟ 3 تا خانواده مرداشون رفتن، ولی رفتن یه هیمنه‌ای رو جلوش گرفتن که اون جنگ تو کشور با همه آسایش داشته باشن. من میخوام بگم الان یه تعداد اقلی که واقعا میفهمن اوضاع از چه قراره، اون جهاد بر اونا واقعا واجبه. یعنی اینو دارم میخوام بگم، شده هر کی تو خونه من میتونم جلسه بذارم، نمیدونم جشن تکلیف بگیرم، جشن با هم باشی بچه ها بگیرم، به هر زبونی من دعوت کنم بچه ها رو، حالا به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای، هر چقدر که بیشتر شده ما بیشتر خودمون رو کشتیم کنار، ما بیشتر چشمون رو بستیم، وای نه اصلا نمیخواد آدم ببینتشون. سخت راحت نیست وقتی میگن خب وقی، ببین درست میگی وقی هم، من باور کنید من وقتی میرم دو واحد گرفتم تو دانشگاه تدریس، اینم اینجاست، یعنی انقدرم اصلا هم وقت ندارم، اینم یعنی دارم هی این شکلی انصافنم، یعنی بگم شاید کوچکترین چیز مادی نداره، بگم برای من مثلا حداقل ساز، نه کار شاق نمی کنم، ولی اقلش اینه که بزنیم بابا من تو حوزه‌ام بیام ببینم اینم دانشگاه، اینا هم بچهای ما هم دیگه، و همینقدر که دارن میبینن یه چادری وارد میشه اول گاردن، این هدفون تو گوششه، یعنی یه گارد، این من اصلا همینقدر که در رو میبندم میگم سلام و علیکم، اول که یا علی، یعنی کی اومد با کی طرفی، خب چقدر باید کرنش کنی اگه بخوای رو در روش باشین، که انقدر به قول معروف دست و پاشون دست و رو شستن که بلی. کامل میذارنت کنار، آروم 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 آروم، اصلا اوائلش که به قول نمیشنوم که اصلا داری همون پر هم هستن تو اون که اونجا دارن حرف میزنن، من میگم عذرخواهی میکنم من مزاحم صحبتتون میشم، هوا بهاریه، من حضور غیاب کردم، بچه ها پاشو بریم بیرون کیفتون رو بکنی، برای چی اینجا نشستید، حالا خب اینجا منم زحمت به زحمت میفتید نمیتونید درست حرف بزنید، ولی خب واقعا صداتون هم اذیت میکنه، دو بار باز اصلا انگار نه، سه بار تو دو سه هفته ها بعد استاد خیلی عذرخواهی از این برای من یه برده، یعنی چی؟ یعنی این به یه جایی رسید میگه من معذرت میخوام. تهران. یعنی اصلا یه قیامتیه، نمیدونم واقعیتش هر کی، من نمیدونم، ببین من انقدی میدونم هر کس لا یکلف نفس الا وسعها، هیچ خدا هیچ کیو به انداز خارج وسعش توبیخ نمیکنه، اما یه جایی هم که هست من باید، اما برم داریم میگه لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسه، که خدا سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون بخوام، خب این یعنی چی؟ این یعنی میگه من باید به وسع خودم بیفزایم، من باور کنید الان همه منو میونه، ما دیروز بردازان بشیم با هم صحبت میکنم، من به فکر کنم تو امتحان ندی اصلا یه جوری میشی، هر وقت ما زنگ زدیم تو امتحان داری، هر وقت زنگ زدیم یا کلاسی یا داری میری کلاس یا میام، گفتم یالا چی بگی آدم به اینا چی؟ ببین مهمه، ولی همه باید این احساس مسئولیت رو بکن، هر کس تو هر ساختمونی، من تو ساختمونم چهار واحد دارم، باشه همه، من منظورم میگم هممون،
ما حالا مثلا هر کی به نوبه خودش، هر کی توی مثلا جلسه بود، یه خانمی پرید میگفت بنده خود خیلی مؤمنه، یعنی خودشون هم استادن، بعد میگفت رفتم تراکم استخوان، حالا بچه‌هاش مثلا چون دخترش دکتره مثلا بالا براش نوبت گرفت، بعد خدا میگفت حالا دختر من فکر کنه این پایین تراکم استخوانش درست جواب نمیده، من باید برم اونجا، مثلا میخوام بگم اینقدر به من نگاه کردم، من تنها چادری اون چیز بودم، بدتر کیوستخان گرفتم.
ببین ما چادریامون هم اعتماد به نفس ندار،
این خودش آخر اعتماد
میدونم
کم آوردم،
قبول دارم چی دارید میگید، قبول دارم، یه جوری با آدم نگاه میکنم، من چند خیلی سال پیش، ما این حرف مال خیلی سال پیشه،
فقط من چطوری همه
بی حجاب
بعد اینقدر به من نگاه کردن ترسیدم،
کسایی که محجبه هستن تو مترو در خط زدن، خب همینه، به محجبه هامون چقدر میان تو محجبه هامون چقدر میان تو جامعه، چقدر سینما میریم، چقدر تئاتر میریم، این باید یه وقت خب بذارید ما برسیم به
خیلی قصه و دردم، من با دو نفر خودم مثلا حالا دوست بودم و اینا، وقتی با هم دیگه حالا یا رفیق شدیم صحبت کردیم اینا، وقتی مثلا پای حرفش میشه آدم خودش چقدر ضربه خورده، شاید خودش اینو این داره اینجوری خودشو نشون میده، از سر بشه مثلا ضربه خورده، خب اینجوری میایم تو جامعه رو پیدا کنیم، یعنی این چادر یه ما بین جا میگرده مثلا با هم دیگه فرقی ندارن، فقط حالا نمیدونم چی وسطشو گذاشتن که این دشمنه اونه اون دشمنه.
خب منم همین میگم، من منظور منم همینه، میگم یعنی اینو این شکلی نگاه نکنید، ما اول کارمون رو با دانشجوهای خارجی شروع کردیم، یعنی اونا که میان ایران زمان آقای خاتمی بود، کرور اینا پول میداد، شهریه میداد، خوابگاه مجانی، دانشگاه مجانی، شهریه هم به اینا میداد که اینا بیان اینجا درس بخونن، گفتگوی تمدن ها. بعد خب ما از این بار گفتن اینا که دارن میان، حالا دست شما درد نکنن، اینا که اینجا دارن، اینا که دارن میان هستن، حداقل شماها یه جوری ورود پیدا کنید به اینا که ببین بشه چیکار کرد. خب ما رفتیم، فکر کنید همین حالتی که الان میگم دانشگاه نسبت به ما داره، همون زمان هم همین جوری بود، فکر کنید یه عده بچه‌هایی که الان از همه جا اومده بودن تازه اومدن وارد ایران شدن، وقت اینا امیگریشن تو ذهن اینا میخونن که شما اونجا میرین میخوان دینتون عوض کنن، میخوان فلانتون کنن، هوا، یعنی با یه گاردی اومده به این راحتی. مثلا خب ما پیشنهاد دادیم اینا رو اول میابردن قزوین، ببخشید خانم جلالی، ما رفتیم میومدن قزوین 9 ماه اونجا فارسی میخوندن، بعد اونجا وارد دانشگاه‌های مختلف میشدن، به سمن بخص، یعنی با یه آبی چه میدونم، فکر کن دانشگاه مجانی، معلم ادبیات فارسی مجانی، همه چی اوکی، همه چی اوور در خدمتشون. بعدم که اینا حالا میخواستن 9 ماه پیش دانشگاهی میخوندن، بعد وارد مثلا رشته پزشکی، وکالت، این رشته های تاپ درجه یک دانشگاه های عالی اینا درس میخوندن. خب اول از این دقیقا یه ضد تبلیغی که گم میکردن، اول که اینا وارد میشدن یه بسته به اینا میدادن، مانتو، شلوار، مقنعه، چادر، که اینا باید چادر سر کنن. چقدر ما دویدیم چادر از سر اینا رو ورداریم بابا. آخه اصلا این میگفت باره مادرم میگفت نامه نوشتن چیز پیام دادم، نامه نوشتم گفتم اصلا نگران نباش، اینجا به من یه دوستی دادن هر جا میرم جلوتر از من منو همراهی میکنه. یکیشون افتاده و پاش شکسته بود، بلد نبودن. بعد دختره فکر کن چینیه، خدا نمیدونم چجوری هم تراشیده بدن اینا رو، انگار که اصلا مانکنن همه جوره. یه دونه تاپ سبز چیز پوشیده با یه شلوارک انقدری مشکی، بدن فکر کنید بلوری سفید تصور کنید، موهای، حالا قیافه، یه دونه حالا چادر اینجوری، من کجا تو قزوین قزوین 25 سال پیش، یعنی واقعا تا اونجا دانشگاه بین المللی رو که زدن تازه شد مرکز استان، تا اون موقع چیزم نبود. خیلی از لحاظ شهریت پایین، فکر اونجا برداشتن اینا رو وارد اونجا میکردن. این دختره حالا عصری از خوابگاه میخواست بره سر کوچه خرید، یه بیابونی یه جای ساختمون خوشگل درست کردن، خوابگاه دانشجویی، هیچی هم نداشت، بیرونش یه دونه سوپرمارکت داشت، این اینجوری کرده شاده رو یه دونم لانگشتی پوشیده اینجوری، کجا داره میری دارم میرم خرید. گفتم خب اینو چجوری میخوای پول بدی؟ گفت آره این، گفتم لباس کن، نه این چاد اینه، اینجوری گرفتم. خب فکر کنی میخواد بره اونجا چه اتفاقی میفته؟ اون وقت شما میگفتن نه باید، میگفتن نه باید حجاب، میگفتن چرا چادر، اون حجاب برتره. و خود اینه برگشته هم گفتن اینجا دانشگاهتون برتره، محلتون برتره، چیتون برتره که به ما میگید؟ همین بحث سر عزیز دل من، مخصوصا داشتن این کارا رو میکردن. چی داری میگی شما؟ چی داری میگی شما؟ شما فکر کنید مثلا اردوهایی میذاشتن برای اینا هتل، بعد راننده تحصیل کرده باید مثلا روابط بین الملل خونده بود، میتونست مثلا راننده اتوبوس اینا بشه توی اردوار. چه هزینه. بعدم میمادم مثلا یه خورده که یه درسی رو مثلا تا یه جایی میخوندم گفتم بدم. یه دشون که اصلا اومدن بعد از چند ترم برگشتن رفتن. بعد این بود کرده میرید گفت اینا به من گفته بودن خوابگاه مجانی، دانشگاه مجانی، خورد و خوراکتونم که میدیم ماهانه 100,000 ریال که 10,000 تومن میشه، 100,000 ریال دیگه، درست میگم؟ آره 100,000 ریال. بعد فکر کردن ریال اینجا ریال عربستانه، اومده بودن ریال اینجا 10 تومن که چیزی نیست، گفتن که ولش کن ما برمیگردیم میریم اینجا که اینجا مثلا حالا چقدر هزینه. بعدم همه جای کشور رو بردن، یعنی جایی که شماها 10 سال چه عرض کنم تا آخر عمرم شاید تو این کشور نرید، اینا رو بردن می بردن اردو با خانواده اگه نبودن مثلا تنها. خلاصه شرایطی دیگه. حالا میخوام بگم یعنی فکر نکنید امر به معروف فقط این نیستش که شما امر بکنید، این درسته امر کردن یه جاییه که من احتمال اثر میدم، میگن بگین رد شین چادر خانم رو سریتون افتاد، حالا که الحمدلله رو سری هم دیگه ندارد، برمیگرد 1000 بعد و بیره هم میگه ولی پشتت رو نگاه نکن، یعنی یه کارایی که این شکلی. یه جایی امر به معروف فقط به فقط بالا حجاب نیست، امر به یکی آشغالش خورده، من خانم پشت موتور نشسته و قشنگ میشی کاکاو رو اینجوری دق دق کشید سرش، بعد انداخت توی پیاده رو اینجوری تق تق اینم افتاد رفت تو جوب، من هم هی رفتم بوق 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 پشت سر این، بعد به خودش نگفتم به آقایی که راننده بود گفتم آقا یه چیزی ازتون افتاد، بعد خانم برگشت گفت هیچی آشغال بود، گفتم اینا این صد آشغال بود خانم جوب افتاده، این چهار تا اینجوری جمع بشه جلو آب میگه این هم معروف، فقط فکر نکن تو امر به معروف حجابه. خیلی جاهای قوطی میخوره انقدر ماشین شیک که آنچنانی زیر سیگارشو بند و اینجوری نه لبخند عادی ببین وقتی بگی نه احتمال وقتی ببین جمع باشید، ببین وقتی یه کاری رو میخواین بکنید یه جمعی هستین بگین، شما بگید اون یکی بگی، وقتی میبینن یه جمعی هستید کرنش میکنن، ولی وقتی تکین وقتی تکین و الانم این شرایط وجود داره، یه وقتی هست مثلا واقعا با نگاه، یه وقتی هست واقعا طرف خیلی حالا آنچنانیه ولی بچه بغلشه، من چادریم من بلمشم جام میدم برم همین در همین هم روی خوش ما در نه دعوا داریم نه توبیخ کنید نه اخ خالی به اخ
نه
ببین یه جا نیست که من با یه برخورد بگم به یه نفر، یه وقتی یه خانم یعنی واقعا تو طرفش می تو قیافه میبینی اثر میبینی، مثلا با محمد عزیزم مثلا رو سریت افتاده، فهیزم این خانم شالت افتاده مثلا، یه همچین حالتی اگر میبینی، اگر واقعا تو انقدر شرایط بعضیاشون با قیافه ها معلومه که در چه حدی هن بسات رو منزید پرک یعنی خودتون رو حفظ کنید، همون خودش بزرگتر
خانم ببخشید چادری هم
از مقابل دارن میان چراغ بزنن، دفعه اول میگی بی برو، دفعه سوم میگی بی برو، وقتی دیدی 5 نفر هی پشت سر هم دارن چراغ میدن اینجا یه طرف است، یه کجا داری میای، اون یکی داره میای. بعد خواه نخواه حرف تأثیر خودش رو میذاره. ما از این مسئله غافل نشیم، حرف تأثیر خودش رو میذاره. اگر کلام واقعا لحن ما لین باشه، از زمینه ارتباطی رو داشته باشیم، قطعا مطمئن باشید تأثیر خودش رو میذاره. اینم نشه که فکر کنید چون اون بر خیلی کار کردن وزینه، خیلی پول خرج کردن که وزینه، ما احساس میکنیم ما چهار نفر رو گفتیم روسریتون سر کنید، سر نکردن، بس اصلا کله هم نمیشه. بازم هنوزم که هنوزه این وضعیت رو میبینید، هنوزم که هنوزه ما نرسیدیم به اونجا که بگیم وای همه. شما هنوز محجبه های ما تو خیابون نیستن. شما ببینید یکی از شرایط که پیش میاد، یه 22 بهمنی میشه، یه شب ببینید اصلا چه قیامتیه. یه شما عید فطر و مصلا رو ببینید، ما واقعیت خوبامون بیرون نمیان. یکی از کارهایی که اتفاقا امر معروفه اینه، این پاساژایی که قرخ کردن اینا به خریدم نکنین، بریم ببینیم، من با شوهرم برم، اون یکی با بچهش بره، حالا اونایی که واقعا همسرها کمتر بچه ها رو نبریم، بریم خریدم نکنیم ولی بریم حضور ما رو ببینم. ولی ما هیچ کدوم اینا این کارها رو نمی کنیم. می کنی؟ اصلا وقت این کارها رو داریم. آفرین. خدا خیر
از من. یکی چادونه، یکی روسری سرش بود، یکی روسری سرش نبود. بعد که برگشت گفت خانم چی میخواهم؟ من صرف با احترام به روبرویش گفتم که مثلا این شویم نبود. بعد اون داشت کار میکرد نشید. دوباره گفت خب خانم به من بود. گفتم ببخشید خانم. اون برگشت من رو دید گفتش که چی میخواهم؟ گفتم این شویم در میخواهم. بعد به اون اشاره کرد روسری سر. همین. بعد نه با اون بی احترامی کردم، نه بی محلی کردم، هیچی. فقط بهم گفت یعنی که من تو رو احسان نکردم که اصلا بخوام باهات خرید کنم.
اینا یاد بگیریم از همدیگه. جدا هم افسایی که میگن همینه. واقعا الان یه جمع مادرین، یک جمع مسلمانین، شیعین، این کلاس ها تموم شد، جمعتون رو ترک نکنید، بشینید واقعا یه بهانه پیدا بکنید تو خونه. این مدرسه اینقدر جا هست، یه دوره همیایی داشته باشید، هفته یه روز، هفته یه روز دو ساعت اختصاص بدید به خودتون.
مثلا من تو مترو یه خانم خیلی چت چت نگاه میکردم، یه کیف سنگینم بهش آویزون وایساده بود اینجوری. بعد یه خورده که مترو رفت گفتم ببخشید میخواین کیفتون رو بذارین رو پای من؟ بعد یه ذره مکس کرد و گفتم میخواین کیفتون رو بذارین رو پای من؟ سنگینه که درد میگیره دستتون. یه خورده باور کنید استاد آخرش دیدش نسبت به من مثبت شد، وقتی کیفش رو برداشت ازم تشکر کرد. یعنی من فکر میکنم خیلی هم نباید باشون.
ببینید من اتفاقا الان داشتم می اومدم، بابا اینا کیان فکر کرد؟ بچه ها خودمون. من الان داشتم می اومدم، داشت این ملوانی که کل کره زمین و اینا اقیانوس ها رو از طریق اقیانوس ها که تهی کرده بودن، بعد داشت تعریف میکرد که هر جا که رفتیم، مثلا فلانجا رفتیم، اول اخبار قبل از اینکه ما برسیم گفته بودن که اینا پهپاداشون رو آوردن. میگه بعد از اینکه اومدن، بعد دیدن که با روی خوش ما هدیه دادیم، بعد دیدیم ما با طبق این قوانین وارد شدیم، بعد چقدر اومدن. میگفت حتی راننده اتوبوساشون یه هفته که ما اونجا بودیم میخواستیم برگردیم، اینا داشتن اشک میریختن. میگفت ای کاش شماها میموندین اینجا. شما حساب کنید یه دور اینجوری اینا زدن. میگفت تازه اینا اومدن کجا کشتیرانیش اومده از فرمانده کشتیرانی ما که یه تفاهم نامه امضا کنن بیان یاد بگیرن، چون میگفت ما اصلا جرأت اینو نداشتیم با یه مثلا کشتی سبک بخوایم این کارو این همه اقیانوس ها رو بریم. همیشه کنار این نفکش ها میرفتیم که اونا حمایتمون بکنن. بعضی جاها گفتن اومدن گفتن اینا سوخت هسته‌ای دارن. میگفت اومدن دیدن نه همچین خبری نیست. بعد چقدر خودشون متوجه شدن. شما فکر کنید یه دیده مثبتی این شکلی، خب خیلی دارن کار میکنن. تا الان شما حساب بکنید، خب ما انقدر کار میکنیم. یک نفر تو یکی از روستاهای خدایا یکی از کشورها که اصلا کلن کشورهای مسلمان ها یه مسیحی مبلغ ولی کاربلد میره در عرض فکر میکنم 2 سال کل روستا رو حتی اون امام جماعتشون که اهل تسنن بوده همه از دم مسیحی میشن. میگفتن چیکار کرده که رفته بودم گفتم خب چیکار کردی به عنوان یه مبلغ؟ میگو من دیدم اونی که تو زمین داره کار میکنه الان نیاز به غذا داره. میگو یه غذا درست کردم رفتم اونجا. اونی که بچهش مدرسه یه میخواست تو زمین کار کنه رفتم کنار بچهش بچه رو درسش رو کار کردم. اومدم اینجا این کار کردم. اومدم اونجا بعد یه دفعه توی دید بزرگ دیدم این تو این 2 سال هیچکی از این خاطر بد نه همه جا کمک همه بوده. خب فکر کنید به هیچ اصلا یک کلام هم نگفته بود نماز نمیدونم مثلا این دعا مسیحه. بعد همه گفتن تو مثلا تو کدوم کیش هستی؟ کدوم مسیحه؟ همه برگشتن به آره تبلیغ دین مسیحیت میکنن. شما حساب بکنید دارن میکنن این کارو دیگه. شما تو مدل کوچیکش تو هم کشور خودمون چقدر این انجیو های معتادا رو این زنایی که مثلا اینا رو هی غذا و نمیدونم لوازم آرایش رو ببرن نمیدونم یه خورده گرم خونه و این کارا براشون بکنن اونور رای بگیرن ازشون. میدونی چقدر اینا میتونن رای بدن؟ خانم دکتر ببخشید
یه دلیلش هم فکر میکنم که یعنی هممون خیلی خوشحال میشیم که یکم از قرآن غافل شدیم، هم خودمون هم بچه‌هامون. میترسیم از این که به بچه‌مون بگیم بیا بریم هیئت، میترسیم بگیم نه بچه‌های الان بدن، بچه‌های به خدا بچه‌های الان خیلی خوبن ولی خیلی سخته. ببین من خودم از 8 سالگی دنبال پسرمم، یعنی شما فکر کن 12 شب من اینو بردم جلسه قرآن، هیئت زیاد نمیره بیشتر جلسه محافل قرآنی رو هستش. یعنی هر جای شما بگین، حالا شاید بعضی دوستان میدونن من 30 روز ماه رمضون رو زبون روزه رفتم تا 2 نصف شب تو حسینیه مثلا پیش انصار بودم اونجا وایسادم تو آشپزخونه اونجا کار کردم و که چی همراه پسرم باشم با هم رفتیم با هم اومدیم. خب الان دارم میبینم واقعا خیلی از مشکلاتی که خیلی از مادرها دارن من ندارم، ولی از قرآن بچه‌هامون دوره. همین خانواده مذهبی من گفتن اینقدر این میره قرآن افسردگی میگیره ها. و شما ببین تو کلاسشون ببینید از اولی که اینا میرن میخندن تا وقتی میام اردو میرن جلسه میرن نمیدونم شوخی میکنن میگن میخندن، ولی با بچهای مثل خودشونن. ولی ما فقط از چون دهمیم از این کلاس زبان میبریم اون کلاس موسیقی، از کلاس موسیقی الان متاسفانه تو خانواده مذهبی خیلی این باب داره میشه که بچه‌ها برن موسیقی برای آرامششون، برای اینکه گوشی رو بذاره زمین نه یه چیز دیگه میدم بهتر از گوشی میدم دستش. ولی همین که میفهمیم مثلا مسیحیت ما تو دین خودمون هم خیلی کاری نمیکنیم. تبدیل رو خود اهل خودم چیزی که خودش من تو با همش میگی
دوست دارم طرف دارشم. به نظر من بچه ها موسیقی هم یاد بگیرم خوبه در کنارشون هم باشه، هر چیزی تو جایگاه خودش به نظر من
نه میگم یکی رو نگیری اونو بگیر دستش.
آره این هست. زبان هم خیلی خوبه، دنیا امروز دنیایی باید زبان بلد
اگر واقعا
اولویت اهم و مهمی که ما میکنیم مسئله اون اهمیته. تا بعضی چیزا انقدر خودش جذبه داره که شاید نیازی نداشته باشه که الان من مادرم تشویق کنم تو بیا بریم مثلا کلاس موسیقی. بعد یکی هم واقعا اونجا اون کسانی که کنارش میشینن تو کلاس موسیقی، الان میخوام همین اتفاقا که همنشین بچه ها کیان، دوستان بچه ها کیان، چقدر اثر میگیره از دوست تو این سنا، تو سن دقیقا برگردین به سن خودتون تو سن 15-16 سالگی چقدر تأثیر داشت دوست، چقدر تأثیر داره. چادری یه دوست قوی تر میگه وای تو فلانی بهمانی حالا اینم پوشیده است برای چی چادر، دو تا یه ذره سوس باشی میگی باش. ولی با چادریه میری مثلا ما کیف میکنیم با هم دیگه با چادریم اینجوری اونجوری. چفت شدن بچه ها خدا میدونه. ما حالا این ما توی حوزه ما از گروه سنی 15 سال جذب داریم، یعنی بچه ها که سوم راهنماییشون رو تموم میکنن اقلن ولی نابن، یعنی واقعا مثلا یکیشون 20 ریاضی بود، یعنی مخ ریاضی که تمام همه چیزا هم خانواده هم جمع شده بودن که اصلا تو رو به حوزه چه کار، که مثلا همه هم دل بسته بودن که این حتما. بعد انقدر قشنگ تحلیل کرد، گفت من گفتم نهایت نهایتش برم میخوام بشم یه ریاضیدان، یعنی تو ریاضی من بشم مثلا درجه یک، ولی من باید همه جنبه های وجودی مو درست کنم. بعد دیروز من یه وقت سر به سرشون میذارم، میگم خب حالا چقدر پشیمون شدید، من نگفتم اول سر به سرشون هم میذارم که خب معدل 19-20 تو خان دکتر میشدی، تو خان مهندس میخوا، ولی اینجا خبری نیست اینا ها. باورمون نمیشد اینقدر رشد بکنیم. سال دوم هم، یعنی دو سال فعلا مثلا بکنیم اول یازدهم هم باورمون نمیشد اینقدر رشد کنیم. اینقدر اینا قشنگ کار میکنن. خدا میدونه اگه یه جلسه بذارید اینجا، من یه پک کامل دارم کار مثلا از قرآنشون گرفته تا یه تئاتری کار مقایسه‌ای تحلیلی کرده بودن از زندگی حضرت معصومه تا بنت الهدی صدر رو، اینو تو 20 دقیقه با تئاتر با نمایش که خودشون ویرایش کردن، جمع کردن، جمع آوری کردن، من چقدر قشنگ اینو آوردن کنار هم گذاشتن، داره مقایسه میکنه حضرت معصومه رو که به لحاظ سیاسی به دنبال برادرش میاد، حمایت برادرش، بنت الهدی هم برادر محمد باقر صدر بود دیگه، دقیقا همون کاری که وقت در مورد بنت الهدی صدر میگن نباید ما اون کاری که یزید با زینب نکرد، ما باید با این اشتباهی که یزید سر زینب کرد ما نباید سر این بکنیم، یعنی باید بکشیم، که دوتاشون هم اینجوری به این اتفاق برشون پیش میاد. انقدر قشنگ اینو، خب این بچه دو سال اومده منهای درسها کار پرورشی که با تو خود هی خواستن و سرشرایط براشون فراهم بوده، الحمدلله اومده رسیده به اینجا. وقت شما ببینید دوستای خوبی که اومدن کنار هم، وگرنه بودن الان یه کلیپ بذارم براتون اینجا ببینید چه با هم دیگه کیفی دارن که میگن میخندن نمیدونم اصلا. میگم الان میشد بذارم اینجا شما ببینید حالا یه کلیپی که از کاراشون درست کردن، کنار هم قرار گرفتن دوستا، وگرنه اینا هم کشش جنسی دارن، اینا چقدر اینا خواستگار دارن، این کارشون رو هی باید مثلا جاهای مختلف درخواست میکنن میرن اجرا میکنن، بعد بلا فاصله سیل امر خیره، میگم من اینجا مدیریت رو بذارم کنار، امر خیر رو به جذبم ما وضع اون بهتره، ولی خداییش دیگه بینی سخت شرایط، ولی اینا رو باید این مهرهای تصویمونه، ماها باید کمک کنیم برای بچه هامون. دوست خوب نمیتونم دوست خوب رو برم دستشو بذارم تو دستش ها، شرایطش رو ولی میتونم فراهم بکنم که بچه ها این سن سنیه که واقعا دوست قوقا میکنه رو شخصیت بچه ها.
خانم دکتر ببخشید، ما پسرمون برای همین آواشناسی که تو بحث قرائتشون داشتن شروع بلوغش بود گفتم ببر برای مثلا یه دور آواشناسی بریم، بردم خانه موسیقی استاد معین، رفتیم اونجا که مثلا تست بده مهدی، از در رفتیم تو از همجوری بود همجوری اینا رو نگاه میکرد، بعد اونا هم همه همینجوری ما رو نگاه میکردن، چون دختر رو که همه با کلاه و لباس های انگلیسی بود تنشون، کلا یه گروه بودم داشتن کار تمرین میکرد، آقا پسرم همین همه جلیقه های دنباله دار رو بیم کاملا تیپ انگلیسی زده بودن، حالا هم اجرای داشتن. بعد ما رفتیم و بهمون گفتن بشینید تا نوبتتون بشه استاد ازتون تست بگیره. ما که رفتیم تو، خب من با چادر اینا رفتم، مهدی اومد یه تست، آقای خود من نگاه کردم اون دختر، من مثلا اون واقعا مونده بود با ما چیکار بکنه بیچاره، ولی خود نگاه کرد و گفت یه چیزی بهشون، بعد شروع کرد به کار خودش انجام، یعنی کاملا اصلا مهم نیست برای من. گفت یه سیگار، مهدی گفت چی بخونم، گفت هر چی دوست داری. مهدی گفت باشه، یکی از موسیقی‌ها که در تلویزیون پخش میشه مهدی شروع کرد بخوندن، بعد قشنگ خودکارشو گذاشت زمین، گفت خب یه چیز دیگه بخون، بعد مهدی یه چیز دیگه خون، گفت تو چی
کار میکنی؟ آواز کار میکنی؟ گفتم من قاریم. یعنی چند بار بعد از اون به من زنگ زدن که چون مهدی گفت من دیگه نمیرم،
این حیفه، حیفه برای این کار.
چند بار تماس گرفتن که بیاریدش اینجا هزینه نیم بها، بعد دوباره گفتن ترم اول رایگان بیایید اینجا ما باش کار بکنیم من فلان بکنم. گفتن اصلا دوست نداره. خوش گفت ماما من صدام خودم تو خونه تمرین میکنم تو همون، ولی اونجا نمیرم.
شما خدا حفظش کنه.
راست میگید، این که میگید محیط تاثیر داره،
محیط دوست خوب. ببین اینجا، اینجا سن اینجا نیست. من میخوام سله رحم کنم بگم حالا خب نه ما هممون بریم، نه میدونم یه دختری داره فلان این برنامه. بله هم عادی آرامش
رو به آدم میده دیگه، اصلا جای خالی براش نمیمینه ناخودآگاه. بله از این اصلا آرامش تو قرآن هستش. اگه بچه ها واقعا از درون
بفهمن همون مادر تاثیر گذاره دیگه، بچه خلایی نداره. خیلی همشون گوش شیطون کرد توی برهه، حالا مثلا مراقبشون بودیم که برم دوگیم، ولی الان نگم که خودش کارشون میکنه، خودش بخواد تو مجلس میره حواسش هست که اینجا باید چی کار کنه، نمازشون خودش میکنه، بخواد یه دعای بخونه خودشون. میگم بچه ها باید آشناشن چه تو بودن چه پسر.
بله توکل به خدا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من اینو خب جلالی باید جوری خندیدم. خب این مال اینه که واقعا نمیدونم، یعنی دلامون با هم نزدیکه و درد دلامون هم با هم نزدیکه ها. مال اینه این جمع، نه اختیار دارید، نه
درد
دلامون
نزدیکه. آقای علیشا بگیم تا بزنی تعطیل
نکنیم، ولی برای پسرامون هم اصلا تو رو خدا بیاری شما صحبت کنیم.
پناه وقت خدا
اصلا نه بگیم چون واقعا پسرای ما یه کسایی رو که شما واقعا میخوان
زنده باشن،
چون خیلی قشنگ درک میکنن. به خدا من راست میگم، حالا نمیدونم شما، یعنی واقعا دوستم پسر خود من بیاد بشینه از شما، چون سوال این چیزی که شما میگیم اون قشنگ براش سوال پیش میاد، اون دوباره میتونه از شما جواب بگیره.
میدونیم به شما چه اصلا نگاه میکنم
ما که بگیم
تو نمیدونی چه چیزی. نه واقعا چون در واقع هستن آقایون که میتونن.
نه استاد ببین شما، ببین ما خودمون هم
نه، من واقعا این بچه خودم بغلشون کردم بوسیدم.
استاد
بغلش
بلنده
ما استادمون همینه، ولی وقتی یه خانم اصلا پسرا همه کیف میکردن که مثلا استادشون، ولی خود ما مثلا با مرد حالا شاید یه موقعی راحت تردیم، اغلبا مثلا معمم بودن. خب اینقدر قشنگ واضح توضیح میداد آدم کیف میکرد. الان حکایت اینه، شما برای این بچه ها پسر رو بگید، واقعا ما خودم مادرها، من خودم که خیلی دوست دارم.
شما لطف داریم
با من
باز نمی‌کنم من که چقدر بخونیم چیزی درست داره. من معلم
آقا نمیاره
میگه نه بچه‌ها رو حالا خودشون حفظ کردن، شما هر راه به
دست. نه علاوه که چون تو جامعه ما یه جوری شده که هی میگن زشته زشته، چرا اونای دیگه برن چیزای دیگه رو یاد بگیرن؟ بچه‌ها شما که ماشاءالله مهاجر بودن تو یک جواب دادن برای بچه‌ها، خب همینا مهمه دیگه. بچه بیاد ببین من در
مهمه استاد
آقای مهدی تو استاد
یه ما رفته بودم، رفته بودم زاهدان، همین بحث جمعیت بود تو دانشگاه زاهدان، کارگاهش رو اونجا رفته بودم ارائه بدم. بعد نمیدونستم هم که اینجوری مختلطه. بعد رفتم دیدم که به یا آمفی‌تئاتره، هم دختر و هم پسر، بعد هم همه با لباسهای مختلف دیگه، قبایل و هم همه همه با لباسهای مختلف اومده بودن. بعد دیگه حالا هر جور بود، ما کلاس من باید راحت باشم سر کلاس، حالا با چادر و خلاصه همون چیز رو دیگه تموم شد، کلاس تموم شد دیگه، شب شد، من دیگه قرار بود بیام پروازم، مثلا دیگه ساعتش بود باید برمیگشتم. گفتن یکی از این دانشجوها مشاوره میخواد. گفتم من اصلا با مرد مشاوره نمیدم دیگه، نه دانشجو مشاوره مثلا، نه نه استاد اینجوری گناه داره و فلانه و گفته فقط خواهشن فقط مثلا. بعد دیگه به این خانم گفتم باشه مثلا شما هم بیاین، شما هم بیاین بشین. گفت باشه. خب الان هم نه، مال خیلی سال پیش بود. یه دفعه دیدم یه آقای همچین قد بلند، فکر کنم این چهره های جنوبی مشکی خلاصه، اومد نشست حیوانی دلم خیلی سوخت براش، گفتش که استاد به من یه چیزی یاد بدین که من میخوام برم خواستگاری، میخوام برم خواستگاری تو یه جلسه بشناسم طرفمو. گفتم ببخشید من نه مهره چیز دارم که بتونم این چیزو یاد بدم یه جلسه ای، اصلا همچین چیزی امکان نداره، حالا چرا میخوای این کارو بکنی؟ گفت آخه بدبختی ما اینجا قومیتمون اینجوریه، اخلاقش که میگن جلسه اول فقط حق داری دختر ببینی یا بپسندی یا نپسندی، شما بگید من چی کار کنم که اصلا اینجوریه. گفتم خب نمیشه که شما توی یه جلسه شما یه بالاخره، حالا دیگه یه سری باهاش صحبت کردیم، ولی هم نمیدونم الان اون بنده خدا هم این بار دلم میسوخت براش، ولی از اون برم خب خیلی نمیدونم، حالا انشالله آقا وقتشون بخیر کنم.
حالا میگن رهبرم بالاخره یه آدم روشن فکره.
نه نه من اصلا این نیستش که بگم حالا، ولی واقعیتش به مردم هم مشاوره نمیدم، یعنی تو یه وقتایی توی نمایشگاه قرآن میزه آخه نمیرن. من سال چند بگم بهتون میرم باز مال 7-8 سال بیشتر سال پیشه دانشگاه چیز نمایشگاه قرآن که ماه رمضونا مشاوره میذارن، منم بچم کوچیک بود منطقه گفتم برای من یه شب در میون بذارید، مثلا چند شب از مثلا 6 بعد از ظهر شروع میشد حالا تا آخر ساعتی که بود. یه روز یه پسر اومد، خیلی پسر خیلی مرتب، گفت من مهندس نفتم. اومد سوالای اعتقادی داشت، سوال اعتقادی داشت و بعد گفت من پدرم چیز استاد دانشگاه است، کلن لایی که مادرم دبیر بازنشست است، گفت من تو دانشگاه یاد گرفتم نماز خوندن و، ولی الان استاد من قرآن رو میخونم تا بابام بیاد یعنی جلدش کردم کسی نبینه، اصلا نمازم نمیتونم به راحتی، یعنی سوالای اعتقادی داشت. بعد یه سری ما گفتیم، بعد گفتن اومدن گفتن اینقدر بیشتر نمیشه، بعد وقت دادن گفتن مثلا 45 دقیقه بیشتر نمیشه بعد بریم، بعد وقت بگیرید، دوباره رفت دور میزد میمد وقت میگرفت دوباره میدم اکرهش میمد، دوباره دو روز من پس فرداش میرفتم میرفتم اولی مراجعه نشسته اونجا. بعد شماره همسرم دادم بهش گفتم که شما مثلا، بعد دیدم نه با اون نتونسته بود ارتباط برقرار کنم.
یه سلامات برای همسر رو استاد
بفرست.
خلاصه اینجوری شد، هنوزم که هنوزه یه وقتایی هی پیام میده زنگ گرفته، اون موقع همسر نداشت، مثلا ازدواج کردم اینجوری شده، خانمم اینجوری شده، سوال میکنه یه وقتایی همجوری پیامکی، منتها میبینم تا یه ذره که میخواد بالاخره توی مشاوره باید با همه وجودت صدتو بذاری. خب هزاری که میری، من اینو خب خیلی جا میگم، ولی با یه جمع مشاورین هم هستیم که حالا دارن مثلا توی جمعی هم کار میکنن، شاید هم من نمیپذیرن، ولی خب یه چیزی که رو من حالا آدمه بگم خشک مقدسه چجوری، خیلی وضعم تو این جهت خیلی خرابه، ولی تأثیر میذاره رو حیا هم من هم او تأثیر میذاره، چون حیا یه چیزی نیستش که داد بزنه من دارم از بین میرم، ولی خب طبیعیه دیگه، من با یه الان با یه آقای صحبت میکنم خب خیلی سختمه، بعد خیلی راحت‌تر صحبت میکنم، بعد یکی میگی میگی میخندیم، بعد اصلا با هم درد دل میکنیم، اصلا نگاه نمیکنم، ربطی به مذهبی غیر مذهبی بودن نداره، این بره کنار. حالا من گذشته من دلم برای اون بچه ها میسوزه. قربون شما.
چی با حضور مادر هم گذاشتن؟
چی با کنیم؟
با حضور
مادر هم. حالا به حال شما ها ببینیم یاد گرفتین چه گلی به سرشون بزنیم.
نه
من
حضور ما یاد گرفتیم.
خانم هنرمند
میگن
یعنی شما وکیل باشیم بین ما و بچه ها. چون برش گرفتیم. دارنجاش
مهمو بگن. در دلاش مرده
بشیم. این پایه هم. این پایه هم.
این بچه ها میتونن جلو بشیم.
این پایه.
چه کاری کاری باید بکنن.
استاد باور کن اگر برتین باشیم بین
همه بچه‌ی مادر رو قشنگ من دارم
وای
یعنی اونجا بدترینه
واقعا یعنی اصلا اینقدر من باور کنید اونقدر اونجا دلم برای فقط پسرام یعنی فقط پسرا یعنی خدا میدونه حالی کار ندارم دخترام بالاخره تو سختی هستن ولی پسرا
چون من میدونم دخترام الان نگاهم دخترش چهارم پنجم دبستان پسرای ما رو قشنگ میچرخونن اصلا هیچ چی یعنی بگی این کارو بود این کارو بود بخاطر
میخوام آگاه شن
بزاد شما هر جوری
بگید خواهش میکنیم نگید من ببخشید اصلا واقعا توی این موقعیت نمیدونم حالا بده بذاریم پیش بریم جلو ببینیم چی
بگید ما الان خواهش کردم
من که نمیتونم من کاری نمیتونم بکنم
حالا
نه دیگه به اریکسون نمیرسیم ببینید ازتون خواهش میکنم خواهش کردم این کتاب رو تهیه بکنید ببینید انتشاراتشو دادم بهتون دیگه انتشارات خب الان شاید برای نمایشگاه کتاب حالا من دستتون نرسیده گفتم وقت نمی کنید من بخونم براتون یه اشارهای بکنم کتاب خوبیه ببینید توی بحث ویژگی های نوجوان یه سری چیزایی که خب تا الان گفتیم من این پاورم بهتون میدم به هر حال از محتویاتش استفاده بکنم اما توی ویژگی هایی که حالا برای نوجوان هست و حیات عاطفی نوجوان یه سری خصوصیاتی رو گفته مثلا بی‌ثباتی عاطفی الان دیگه همتون در جریان هستی الان میاد یه دفعه داد میزنه بعد میاد دستتون رو میبوسه الان خوشحاله یه دقیقه دیگه میگه دلم گرفته دلش میگیره دوباره مثلا یه وقت دیگه دوباره سرخوشه اینا به قول معروف تلورانسیه که توی عواطفشون اون غلیان ریشه‌شیه غلیان هورمون‌هاییه که قرار اون هورمون‌ها کاری با بدن این بکنه اینو بکنه زن اونو بکنه مرد شونو هم خواد فراغ بشه نمیدونم اندام های تناسلیشون اندام های جنسیشون میخواد شکل بگیره پس منو بعد تمام پایه همهش همون هورمون هاست خب پس قراره که این هورمون ها این اتفاق رو تو بدن ایجاد بکنه میزنه توی روابط عاطفیش هم بچه دچار مشکل میشه یه وقتی که خواهش های متضاد یعنی همین بی‌ثباتی عاطفی رو دارن میگن یه وقت احساسات خیلی خشن داره داد میزنه میزنه با هم بچه کوچکا دیدین دیگه اون که پسر بزرگ داری یه دونه بچه کوچیک داری دائما داره اینو یا بغلش میکنه بوسش میکنه یا میزنه پرتش میکنه دیدین دیگه یا ور میده یه ور میده این صداش در میاره اون کیف میکنه اینا دقیقاً
پسر من آنترا که دوست
میاد
میگه سر به سر میذاره میره میخنده یه چیز در میاد بعدش
میخنده طبیعیه این احساساتیه که یه وقتی انقدر خشنه میگم میزنه یه وقت انقدر نازش میکنه و بغل میکنه و میبوسه و خلاصه اینا یه چیزای طبیعیشه یعنی جزء ویژگی های این جنون ادواریه
خب نکته ببخشید یعنی واقعا ما که بزرگترین خب یه مقدار سکوت میکنیم
خواهرات چی میکنه؟
یه
مقاله خواهر افسوس در میاره؟ خواهره ببین شما کاراشونو بدین دست خواهرها یعنی واقعا امروز من با این کاربرمون یه پسر پیش دانشگاهی داره یه دختر 7 ساله امسال کلاس اول میگه اومده میگه که انقدر بامزه این خونه گذاشته بود دختر پسره داره برای دانشگاه میخونه بچه هم دخترم خونه بود گفت زنگ زده به من مامان مهدی به من میگه کشتمه پاشو یه چیز درست کن بچه 7 ساله من براش شیر و موز درست کنم براش ضرر نداره مریض شه آره میگه واخه انقدر دلم میگه برای این میسوزه میاد جورابش هم میذاره میگه فاطمه جورابای منو بشور. من اون بچه‌ام یه بارم ازش پرسیدم گفتم فاطمه داداش تو چقدر دوست داری؟ دوستش داری مهدی رو؟ گفت عاشقشم. گفت همین برنامه ها رو سر به سرش هم میذاره، از اون برم روز دختر براش این کارو بکنه اون کارو بکنه. بذارید یه خورده بچه‌ها خودشون با هم روابط، شما با اینجا چیز نشین، مفسر نشین، مبدل نشین. بچه‌ها خوب با هم ارتباط با هم، یه دوست اسپانیایی داشتیم گفت دائم با هم میزوکن، اینا با هم این کارا رو با هم دارن، ولی اون عواطف بینشون یه کاری که دیدیم مثلا این یه لیوان آب میبره شربت میبره برای اون کیف میکنه، اینم کیف میکنه، این احساس میکنه. اشکالی نداره، اب نداره، اب نداره، اب نداره، آره. نه اصلا خواهریه.
اشکال. اب نداره.
اب نداره. شما نگران نباش.
دخترم میگه ببین من خیلی دلم برات میسوزه. همه به باباشون میگن ولی من هیچ وقت هم نمیگن، هیچ وقت برام نمیگن،
یه کتکشم بزنه دلش نمیاد بگیر. اینا داره پس انداز خواهر برات پشتوانه های بعدنشون داره میسازه. الان شما نگاه نکنید اون داره دستور میده، بعدن اون برادر میشه یه پشتوانه عاطفی زمانی که شما اصلا نیستید، نه که نیستید انشالله که 120 سال بیشتر عمر کنید، ولی اونجایی که حرف خواهر برادریه، یعنی برادر این ازدواج کرده همانقدر که یه برادر برادری نشون میده، اون طرف به قول من حساب کار دستش میاد. اینا الان داره درست میشه، ولی الان دیدیم بعضی دیدی اون اصلا کاری به این نداره، این تو کار خودش، اون تو کار خودش. بعدن هم ازدواجم میکنن هیچ به درد هم نمیخوره.
بعدن من که هرچی به من زور میگفت و تمیکی الان زدش بهش هم کار آمده باورد این رو خدا به شما برای شایی بیان خدا
شما نفریدش خدا جای حق نشستم
الان من داداش خودم اینقدر مظلوم مظلوم که خانمی داره ما یعنی بگه ببین میکشم من یعنی اینا رو نمیخوام
ببینید مطالباتشون رو جلو مطالباتشون رو نگیرید.
من گرفتم خودم اشتباه کردم.
بله دیگه خب خودمون اون زمانی که بچه مطالبه داره وقتی جلو مطالبهش رو میگیری اتفاقا مشکله. میگم من خودم رفتم پلو معلم پسرم گفتم این هیچ مطالبه ای من نداره، من نگرانم. خب یه وقت هست مثلا مقایسهش میکنم با اون یکی، نه اونا قیامت میکردن یه چیز میخواستن، ولی این اصلا هیچی نمیگه. خب نکنه مثلا داره ملاحظه میکنه حالا که مثلا شرایطش اینه، من نمیخوام اینجوری باشه. بعد رفتم مدرسه، بعد همینجوری دیدم با تعجب دارم به من نگاه میکنم. گفتن نه خانم شما هستم نگران نباشی، مطالبه خودشو داره. گفتم چطور اینجا مثلا کاری کرده؟ گفت نه شلوارش نو بود، اومده بود این میز اینجاش مثلا این زایده ها داشت، شلوارش خراب کرده بود. رفته و گفته بود آقا اینو باید خسارتش رو بدید. نه شلوارم نو بوده، این میزا اینجوریه، چرا خسارت شلوار من شلوارم اینجوری کرده. بعد میگم منم نمیدونستم بخندم نمیدونستم، گفتم بله حق با توه، ولی من صبح من اینجا مسئولی نیستم، ولی من پیگه. گفت شما نگران نباشید. یه وقت اینجوری آدم کاری نداره، ولی واقعا بعضی بچه ها یه جاهایی هی گفتیم نه اینو نگی اون نگی، یه جای قلدوری کردیم جلوشون. بعد اینی که الان من هی خفش کردم فردا جلو زنش هم همینه، نمیشه دیگه، خراب کردیم رفته. میدون بدیم، نه ببینید میدون دادن یه جایی الان میشه تصنعی ایجاد کرد، باش صحبت کرد، مثلا ما اینو میخوای اب نداره، بخوای یه وقتایی بگو، آموزششون بدیم. توی یه جایی باید حرف بزنی، یه جایی مثلا من با هم میریم یه جا مثلا مامان میگم مامان یعنی چی رفتیم تو هتل هوا اینجا خرابه، رفتم میگم آقا من اینقدر دارم شاید پول میدم اینجا اینجوریه همه چیش خوب هوا نداره، مامان مگه چند شب اینجاییم؟ گفتم مامان چند شب اینجاییم یعنی چی؟ من اومدم اینجا آسایش داشته باشم، ندارم. ده مامانی چه گفتن نه یعنی چی چی نگو بعد دید نه رفتیم رفتم گفتم شرایط عوض شد نه مامان چه خوبه گفتم خوبه گفتم ببین منم حالا میتونستم دو شب دیگه هم بود هیچ اشکالی نداشت ولی گفتم باید بگی مطالبه مثبت تو مؤدب قاطع بگو و این رو شرایطش ایجاد کنی یه جایی میگم ما هیچی نگو مامان تو نگی من میگم میگم بس تو معدی بیفت جلو تو بگم بعد میدونی مثلا
پسر من نمیگه از این چیزها رو مثلا نمیگه خونه از من مطالبه داره ولی بیرون میگه پیدا میشه ولی دخترم خیلی مثلا میره میره چرا میگه شربت میکنه من میگم نه ممنون من میخورم دلم نمیخوره شما تعارفی باشم به من تعارف کردن خیلی چیز زشتی از خارجی ها یاد به من میگه اصلا تعارف نمی کنم هر چی که میخوام من میگم زشت خودشون میرم میگه از اون سوال کردم تو میگی که نه ممنون نمیخورم باید مثلا میگم خونه خواهرم میگه فلان چیز دوست داری برات بیارم من میگم نه خونم خورد نه خاله من میل دارم بخورم.
مامان اصلا همینه کارشو نداشته باشی. نه طوری نیست. هیچ طوری نیست. بچه ها بذارید بلد باشن حقشون رو بگیرن. ولی خیلی محترمانه، خیلی مؤدبانه، با صبر، با صبوری. ولی چون مال این سن یه مقدار مأخوذه به حیا بودن مال سن نشونه. خجالتی بودن. میدونی چرا؟ یه دفعه رسیده به یه هیکلی فکر میکنه الان جامعه ازش توقع این هیکل رو داره ولی توانایی اون کار اون هیکل رو نداره. خب این یه ذره تو خودش احساس خجالت میکنه. اینو ما باید حلش کنیم با کوچولو کوچولو. اب نداره اینجا این کار رو بکنی میشه، اینجا ببین یه فازمتره اینو بخوای عوض کنی میشه، اینجا آره این خرابه، خب چیکار باید بکنیم الان؟ باید درستش کنیم آروم آروم. ببینید قاطع به موقع، مطالبه مؤدبانه همیشه باشه، هیچ اشکالی نداره. و اینو هی تشویقشون کنیم بذارید اینو داشته باشن، چون همینجوری تو ویژگی های طبیعیشون هست که ما باید کمکشون کنیم. چون اینم مال اینه ها، میگم یه دفعه هیکل یه مرد 40 ساله رو پیدا کرده، توان یه مرد 30 ساله رو نداره، تو این تعارض گیر میکنه بعد خجالت میکشه. دیدیم بدناشونو هی این بولیسو میکشه جلو، میگم بابا اینا همه کش اومده، اینه چرا من این سایز خریدم الان 2XL شده 3XL، چرا اینجوری میکنه؟ خجالت میکشه، هی حالت اینجوری قوز میکنه. چون یه خورده هم که مثلا جستشون بزرگه احساس میکنه الان خب خیلی بده، میگم کاش به جای این حیایی که تو داری این دخترها داشتن. طبیعیه، آروم 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 آروم، نه به اون غرورشون بر بخوره، هم از این تایید قیافش بد شده، دیدید جوش زده تو الان صورتش خوب بوده، نمیدونم میگن دیگه دائما جلو آینه این فرق عین بر میکنن، من الان اونجا مرسه اینو که همش از ته باید بزنم، ولی کلن دائم باید با خودشون دارم درگیرم. هی تایید ماشاءالله صداشو برم نمیدونم، اب نداره انقدر اینا رو بگین بهشون.
تاکسی کرایه مثلا زیاد بگیره، بعد گفته بود که مثلا کرایه انقدر میشه، بعد گفت مامان آقای رو انداز من نگاه کرد گفت برو بچه، گفتم نه دیگه شما 7 تومن بگیر بچه از من 10 تومن گرفت، گفت برو بذار سیبیلات درات بعدن. اینا تو دو روز اصلا حرف نمیزد، میگم چیه مهدی؟
میخواست بود جامعه
است. شما میگه حرف بزن، گفتم خب اون نظرش رو گفت، نظرش بود که شما باید سیبیل کامل داشته باشی بعد حرف بزن. شما بود من با همین ستا و نسبی سیبیل هم خواهم حرف همو بزن. بعد زد زیر خنده گفت راست میگه، به این حواس هم
نبود. این احساسات نامطبوعی که از خودشون دارن، یه زمانی همچین امیدوارن فکر میکنن الان میرن قله ها رو فتح میکنن، همون دو دقیقه بعد همچین مایوس میشن که میگن اصلا این انگار از جاش تکون نمیتونه بخوره. مامان طبیعیه مال ایناست. مثلا یه وقتایی تو قهر و غلبه این چیز میمونن، یه زمانایی به بچه ها خیلی باید فرصت برای اینکه این احساس به ناکامی کشیده نشه فرصت تنهایی بدین. تو اتاقش چیکار داری میکنی؟ پلیسی برخورد نکنی. ببینید این واگویه هایی که تو این سن دارن با خودشون خیلی حرف میزنن. همین با خودشون حرف زدن ها شکوفایی فکریشون رو، پشتوانه فکریشون رو در بر داره. چرا با خودش دیوونه نشده حرف بزنه؟ یه نفر رو تو ذهنش فرض کرده داره با اون حرف میزنه تو تنهایی خودش. خلوتشون رو خراب نکنید، نه اینکه خلوتی که طولانی بشه ها. بعدم این پیام بازرگانی هم دائم ندیم هی بیایم بدبخت نفهمه. نه، یه زمانی که میدونید طوری نیست بذارین بچه ها. این سن خلوتشون خیلی براشون برکات زیادی داره، به خاطر اون واگویه های با خودشون حرف زدن ها خیلی کمکشون میکنه. جا بفهم.
این عدم تناسبی که الان تو اعضای بدنشون هست و همین اکتیو عملا رو نشون میدن، ما باید چه اکتیو عملا نشون بدیم؟
هیچ عزیزم با هم میگن
اول تو یه روز سه بار شلوار عوض میکنه، میره شلوارش عوض میکنه میاد، بعد میاد مثلا به قول شما پیرنشو میکشه پایین، دوباره میره میاد،
اصلا نگاهش
نمیکنه،
هر دفعه
میاد تیشرت بلندتر میپوشه، بعد یه بار میره کوتاه میپوشه،
هیچ اشکالی نداره. کاملا طبیعی. میگم با خودش در
مثلا من میگم مامان با این موضوع کنار بیا، من دارم موضوع
بفهمید. خواهش میکنم.
بفهمید.
اشکالی نداره.
اداره میگم شاید ناخودآگاه نگاهم رو بدنش افتاده، ولی واقعا همه حواسم به این بود که من دارم برم اداره تو خونه تنها درس میخونم. مامان یواش یواش باید با این موضوع کنار بیای. من دیگه بزرگ شدم. خب لازم چه موضوعی؟ حالا برو بعد از کلاس با هم صحبت میکنیم.
آخره بریم مشاوره بگیریم. ولی کاملا طبیعیه. کاملا طبیعیه. میگم اینی که هی کوچیک کوتاه میشه بلند
میکنم
هیچ اشکالی نداره. اصلا محل اگه ناراحت میشه نگاش نکنید. اگه ناراحت نمیشه هر دفعه ببینید اینم با اینم یه خوشگلی، اینم بهت میاد. کوتاهم بهت میاد، اینم بهت میاد، اونم بهت میاد. اصلا تو هر چی میپوشی خوشگل. میدونید هی تحویلشون بگیرید، بذارید این عدم تناسب حل بشه، اون با خودش مشکل داره و یه ذره حل شه دیگه. قد و قامت
بگم مثلا نظر شما مهمه چی؟ بگم مثلا نظر شما
مهمه
بگی،
بگم خب باش واقعیتو بگین
بهشون بگی
آره این با این قشنگتری، ولی خودت اذیت نکن، اون دوست داری اونم مشکل نداره.
پس این ارزش گذاشته
به اون. آره نظره چیه؟ حتما بگید نظرش، نظرتونو بگید. تو با همش خوشگلی ولی این به نظر منو میخوای این قشنگتر.
اگه ایرانی داشتم
چی؟
اگه دیوانش ایرانی داشتم
ولش کن محلش
نگیم
نه ابروتو صاف کن اینجوری تمام شد.
نه مثلا
نه بشه تربه واقعیت رو بگی، واقعیت رو بگی. داداش بزرگت رو ببین یه عالم این صورت الان صورتش جوش داره، پر جوش. این شرایط همه گذروندن، اصلا مشکلی نیست. آره بذارید اونجا هر چند دوست داشتی بذار. آره تو این زمان رشد عقلانیشون و ببینید رشد خیال بافیشون، تخیلاتشون داره کاهش پیدا میکنه. از سن 14-15 به بعدا رشد تخیلیشون داره پایین میاد. اون قبلش رو گفتیم هی بذارید خیال بافیاشون رو داشته باشن، ولی از اینجا هرچقدر میرن بالا میبینید، خودتون دارید میبینید خیال بافی ها کم میشن، داره واقعیت عقل گرایی میشه، یعنی اهل استدلال میشه، اهل صغرا کبرا چیدن ها میشه، یعنی میاد داره واقعیت ها رو میفهمه، نه اون زمانی که تو تخیلات. چرا یه زمانی که خیال بافی های آنچنانی میکنن یه سر به سرهاشون بزنید، مثلا یه وقته میگم من اون دوتا که با هم بودن یه وقته میگفتم بذار این ابرای بالای ها بابای بالای سرتون من بخواه یه خورده تو اینایی بعد، ولی آروم آروم دارن میان وارد این جنبه واقعی میشن. توضیح بدید که واقعیت اینه، این اتفاقا ممکنه بیفته، شده تو قالب خاطره، شده تو قالب یه اتفاقی که برای کیاکی افتاده، الان براش دارید تو جمع دارید توضیح میدی ولی داره میشنوه. این کمک میکنه. ببین دو بار ما این مسئله رو داریم، ما یادتون هست گفتیم که سن زیر 7 سال هوش انتزاعی بچه‌ها شکل نگرفته، تجربه و حس گراهن. یه دونه اینجا مثلا با اسباب بازیاش مدادا رو چیده میگه اینجا برکه است، بعد میای رد بشی اتفاقا نگو برو بابا کون بر، که میگن اتفاقا آره بلند کن پاچت هم بزن بالا بابا وای نزدیک اون خیز شم. بعد یواش یواش یه خورده که مامان این که واقعا واقعی که نیست، نه درسته آره واقعی نیست، یعنی فرق بین واقعی و خیال بافی رو هی دارن آروم آروم توضیح میدم. بعد که میاد وارد 8-9 سالگی میشه با داستانهای مختلف میام واردش این مسئلهش میکنم که بتونه اون مفاهیم انتزاعی رو هم درک کنه. تو این سن قبلش تا دلتون بخواد آرمانگرا و خیال باف، یه دفعه میبینی رفته همه کار میکنه نمیدونم رسید به قهرمانی، بعد از این خیال بافی ها رو هی تو ذهنشون داره، ولی به مرور که وارد 15-16 سال میشه عملا باید بیاد تو جرگه واقعیات. من چجوری میتونم کمکش کنم؟ با گفتن واقعیت، که این واقعیت اینجوریه، اینجا باید اینجوری کنیم، اونجا باید مثلا یه جایی احساس میکنم، دیدین دیگه بچه ها احساس میکنن کارت میکشی این پول نیست، مثلا پول میدی این واقعیه، این که میکشی این مثلا چیزی نیستش، که مثلا بابا مثلا کارت کشید تموم شد رفت، احساس نمی کنن بابا اون پول توی رفتم کارت کشیدم اینجوری شد، بابا تو این یه بارم برخورد بکنه که رفتم کارت کشیدم ولی پول توش
نبود.
بعد اینو شارژش کنی آها آروم 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 باید وارد این جرگه. اینو ما چجوری، این طبیعیشه، من باید کمکش بکنم که این مسئله براش اتفاق بیفته. بس توی این سن حرکت از تخیلات به واقعیاته، که هرچقدر رشد عقلانی میاد بالا رشد خیال بافیشون درش کم میشه. کشف خود، یعنی در واقع تو این سن بچه ها خیلی دنبال اینن که خودشونو کشف کنن، گفتگوهای صمیمانه‌ای که بین دوستاشون دارن خیلی کمک به این موضوع میکنه، گفتگوی صمیمانه که بین خود و بزرگتراشون دارن، تلقی که ما از خودش داریم، تو چی هستی، چی هستی، چی هستی، اینا هی داره اون هویت رو درش چیکار میکنه؟ پررنگ. ذهن خودش از خودش یه چیزه، ولی وقتی هی من دارم میگم این پازل هی مهرهاش میره تو ذهنش، میگه آره بس من اینم، چرا هی از خود از شما میاد میپرسه ماما این درسته، ماما اینجوری بهترم، هی دوست داره بگی شما چی هستی، چی هستی، چی نیستی. یادم تو یه جا که ایراد میگه، میگه واقعا ناشکری ناشکری، آره میگم واقعا ناشکرم. کتاب‌های مفید خیلی مهمه که این زمان حواستون باشه بچه ها، یه سریشو من حالا تو همینجا هم آورده، مثلا سیمای فرزانگان هست که مال آقای رضا مختاریه،
برای بچه ها
بله. این را میگویند شجاعت از آرمسترانگ اسپری، این خارجی نویسندش، پرندهی به نام آذرباد، اینا چیزایی که ماجراجوییاییه که تو این کتابا هست، فرزندان کاپیتان گرانت از اثر ژول ورنه، کوهای سفید، شهر طلا و صلح، برکه آتش، اینا از کریستوفره. اینا اگه خواستین حالا عکسشو میشه بندازم بذارم توی گروه شما داشته باشه. اثرات ژول ورن کتاباش، چون بچه‌ها خیلی ماجراجوییشون تو این سن زیاده، این کتابا خیلی کمک میکنه.
18
ساله، دقیقا دارن، هنوز ماجراجویی رو دارن. این ماجراجوییشون ده، برای چی همه ریسک میکنه، میگه دوست دارم کاسبی کنم، اینجا بره این کارو کنه، اون کارو بکنن، ببینید تا یه حدی که سقوط نکنن بدین، چون الان اگر خراب بکنه بهتر از اینه که یه دفعه میبینی طرف 60 سالشه هنوز میخواد ریسک بکنه. این سن ریسکه، باید بذارید
اجازه سه تا کار و شغل رو که گفته از اول از دور اول بهش دادم، سه تا شب دستش دوست نداشته رها کرده.
اب نداره.
یه بار بهش گفتم که من همش پشتت بودم، ولی سه تا کار گفت نمیدونی نباید برمیر من بیاد، نمیدونی من باید جویس کنم، هنوز اینا رو گفتم چرا سه تا کار، گفتم چند بشین حسینه کردم تو نصف کار، چقدر
من خوشبختونه
منو
کسی که
این برداری کرد، چقدر به خدا توی عیبی نداره، تخته که خدا مثلا تختم اینقدی بود، یه تخته براش خریدم سه تا اینا، ست اینا دو سال پیش 700,000 تومان پول دادم چوب خالی بود خریدم که ایشون آشپزی کنن. اینقدر مواد غذایی خریدم، اینقدر فیلم گره، اینقدر ما رو ببخشی خفه کرد توی اتاق دیگه این فیلمشو بگیره، اینقدر فیلم ضبط کرد، اینقدر ما غذاهای مختلف خوردیم، آخر نصف کارو ولش کرد.
عیب نداره، عیبی نداره. الان این بهتر از اینه که
چه سنی فرمودین این شروع میشه؟ اینکه دوست دارن مثلا کاسبی کنن، تجربه کنن.
اصلا تو سن بلوغ از 14-15 اصلا این سنه.
آقا پسر من 7 سنش بود کاسبی داشت میکرد.
نه
اصلا شمشیر درست کرده بود با کاغذ
میفروخت،
بعد رفت فروخت دونه 5 تومن، بعد اومد گفتش که نه اینا جنسشون محکم نیست، من اگه با مقوقه سازم جنسش محکمتره بیشتر میتونم بفروشم. حالا من اصلا پول بچه ها رو پس دادم، گفتم مامانا درمون میکنه با مامانا. الان الان 12 سالشه میگه تو آپارات اگه فیلم بگیریم بذاریم انقدر بازدید کننده داشته باشه انقدر به مفهوم میگه.
ببینید خیلی بهشون یعنی غیر مستقیم زمینه این کار رو ندید، چون جلوی درسشون رو میگیره. میدونی چرا؟ چون زود به پول میرسن، بعد احساس میکنن همیشه همینه، بعد واقعیتش این نیست. خیلی از بچه ها دیپلم نگرفتن، اوج شاگرد اول بوده، اوج استعداد بوده، ولی یه جایی که به پول رسیده با همین فیلم سازی، بعد گفت برو بابا من حالا بشنم برای چی چیزایی که دوست ندارم بخونم. نمی چقدر زمزمه اینه تو بچه ها هست که یه جایی باید بدونن، یه مقاطعی رو باید بگذرونن. مثلا خب من فیزیک بخونم، من که نمیخوام اصلا اینو بخونم، بعد من فیزیک بخونم که چی بشه، ریاضی بخونم که چی بشه.
من هستم تو مدرسه چند تا از بچه‌ها که برنامه نویسی رو آنلاین، حالا موقعی که کلاس آنلاین بود یاد گرفتم، بعد دارن مثل که در مزایی بشه خیلی تو ذهن بچه‌ها رو درگیر کرده،
پول میگیره. عیبی نداره، ولی آره اب نداره، اشکالی نداره، ولی نه اینکه جوری بذاریم مثلا به اونجا برسه که دیگه، چون خیلی وقتا اینجا چون سنشون هم به یه سن نمیرسه، قدرت پیدا میکنن، پول اضافه میکنه اون قدرت رو، عملا اجله رشد درسیشون رو میگیره. تا میشه تشویق بکنی، چون الان باید دیپلمشو بگیره، چون
باید
آره ولی مهارتشو داشته باشه اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، مهارت هنرشو داشته باشه اشکالی نداره.
اینو خیلی پسرم میگه، بعد میگن که نه اون برنامه‌نویسی مثلا شما الان از طریق درس بدیم اگر وارد دانشگاه بشین یه
برنامه نویسی عمیق یاد بگیرید. نه الان هم یه تمیشو یاد بگیره اشکالی نداره که بعدا میگه تو نذاشتی.
میگه اونا میگه که دیگه مثلا همه بچه ها میگه پشتوانشون یاد گرفتن دیگه، چه لزومی داره درس بخونن، دارن درآمدزایی میکنن دیگه.
آره.
بعد من بهش میگم که نه مامان، اونا یه چیزی یاد گرفتن موقت یه درآمدی داره، ولی
احسن همیشه نیست.
دانشگاهی بخوان وارد برنامه نویسی بشن قول برنامه نویسی میشن که اینا در برابرشون کم میارن. حالا به این شیوه
آره سرج گولبانی دیگه. بله واقعیه. چشم 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 چشم. خب باش خواهش میکنم. بحث ما، من میخواستم دوستی های نوجوان رو بگم. خیلی بحث مهمه، خیلی بحث مهمه، یعنی انشالله بمونیم برای جلسه بعد، چون انواع دوستی ها رو میخواد بگه. دوستی با بچه های کوچیکتر از خودشون، دوستی با همسالانشون، دوستی با هم افراد بزرگسال، که هر کدوم از اینها یه خطرات خیلی خیلی بدی داره که نیاز به مراقبت‌های ویژه داره. حالا انشالله فرصت نیست، بذاریم برای جلسه بعد. ما جلسه بعدم که گفتن آخرین جلسه‌مون، درست خانم؟ بله دیگه آخرین جلسه‌مون. من سعی می‌کنم حالا نکاتی که حالا میگم تو این کتاب هست رو بگم. چیه؟